بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که در خصوص شرط جریان اصالة الصحه مرحوم علامه و مرحوم محقق کرکی فرمودند که اگر شک در شرایط ارکان معامله باشد اصالة الصحه جاری نیست. مرحوم آیت الله خویی هم فرموده بودند منظور از شرایط در اینجا اعم است از شرایط عرفی و شرایط شرعی. اما مرحوم شیخ انصاری برخلاف این مطلب مدعی شده است که اصالة الصحه در معاملات مطلقا جاری است ولو در موارد شک در ارکان. ایشون در فرائد اینطور می فرماید: الاقوا به نظر الى الادله السابقه من السیره و لزوم الاختلال هو التعمیم. یه بحثی است در این خصوص که دلیل اصالت الصحه چیست که ما اونو بحث نکردیم. رو عرض کردیم راجع به چیزایی می‌خوایم بحث بکنیم که توی این مسئله فعلی به درد ما میخوره. نوعاً گفتند دلیل اصالت الصحه لبی است، سیره، اجماع، لزوم اختلال و امثال اینها. اونی که تقریبا همه قبول دارن سیره است، سیره عقلا، سیره عقلائیه ممزات، اینو قبول دارن. حالا بقیه مواردو اختلاف دارن، آیا اجماع هم در اینجا داریم یا نداریم، اگر باشد حجیت دارد یا ندارد. حالا اینا بحثای ما فعلا تو این مرحله نیست. اما در این که دلیل اصالة الصحة لبی است ظاهرا اختلافی در بین حضرات وجود نداره، حداقل تا اینجایی که ما دیدیم. حالا ممکنه کسی هم قائل به وجود دلیل لفظی هم باشد. اونا ربطی به اصالة الصحة در معاملات نداره. بله. ولذا لو شک المکلف ان هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره بنا على الصحه. مؤید میاره ایشون برای فرمایش خودش، میگه اگر مکلفی شک کرد که این چیزی که من خریدم وقتی خریدم که صغیر بودم، که حالا معاملات صغیرم بگیم باطله بدون اذن ولی، که باطل باشد یا در حال کبر خریدم که صحیح باشد، اینجا بنا علی الصحه اصالة الصحه جاری میکنه در معامله. ولو قیل ان ذالک من حیث الشک فی تملیک البائع البالغ و انه کان فی محله ام کان فاسدا جرا مثل ذالک فی مساله التداعی. ایضا یا ممکنه کسی به این حرف ما اینطور پاسخ بده، بگه این از باب اصالة الصحه در معامله نیست، از باب جریان اصل در فعل مسلمه، حمل فعل مسلم بر صحت. یعنی میگیم چی؟ میگیم یک طرف معامله که حتما بالغ بود، اصل بر این است که اون فعل فاسد انجام نمیدهد، اگر این صغیر بوده باشد فعل او هم فاسد میشه، اصل بر این است که او فعل فاسد انجام نمی دهد، پس حمل فعل او را حمل بر صحت می کنیم، حمل فعل او بر صحت موجب تصحیح کل معامله می شود. و میگه اگر اینو اینجا میگید در مسئله که دعوا هستم همینو بگید، اونجا چرا نمیگید؟ اگه یک طرف بیاد بگه که وقتی انجام شده که بالغ نبودم من، مثلا ادعا بکنه، طرف دیگر بگه نه بالغ بودی، اینجا هم بگید همینه، چه فرقی میکنه؟ چرا در اونجا میگید اصالت و صحت جاری نمیشه؟ ثم انما ذکره جامع المقاصد من انه لا وجود للعقد قبل استکمال ارکانه ان اراد الوجود الشرعی فهو عین الصحه و ان اراد الوجود العرفی فهو متحقق مع الشک بل مع القطع بالعدم. میگه جامع المقاصد که حرفشو دیروز خدمتتون عرض کردم چطور فرموده، میفرماید که شما اگه میخوای اصالت و صحه جاری کنی اول باید ارکان باشد، یه چیزی باشد، بعد در اون اصالت و صحه جاری کنی. مادامی که چیزی وجود نداشته باشه اصالت و صحه معنا نداره. ایشون میگه این حرفی که ایشون میگه یعنی چی؟ این که میگه اگر ارکان نباشد وجود ندارد، این وجود منظورش چه وجودیست؟ یعنی شرعن وجود ندارد، پس منظورش این است که اول باید احراز کنیم وجود شرعی را. وجود شرعی چیزی به جز صحت نیست. اگر احراز کردیم صحت را دیگه چیکار داریم به اصالت و صحت؟ و اگر منظورش این است که نه، من وجود شرعی رو نمیگم، وجود عرفیش باید احراز بشه. میگه وجود عرفی در خیلی از موارد محرز است با شک در شرط شرعی و بلکه با قطع به عدم شرط شرعی. مثلا کسی که خمر خرید و فروش میکند، در عرف این مالیت داره، معامله هم درسته، عرفن بیعه، فلذا بیعی که غیر مسلمین انجام میدن خمر خرید و فروش میکنن، که ما که نمیگیم اون حقیقتی جدای از بیع دارد، حقیقتش همون حقیقت بیعه، ما میگیم شارع به این ترتیب اثر نداده، اما از حیث ماهیت و حقیقت که بیع چیز دیگه ای نیست که. پس وجود عرفی منوط بر این نیست که شما احراز کنی شرط شرعی رکن را، ولو احراز کردی عدم شرط شرعی رکن را، بازم میتونی بگی وجود عرفی هست. پس این احراز شرط شرعی از کجاست؟ شارع اصلا در موضوع دخالت نمی کند. شارع نمیاد برای ما بیع رو تعریف کنه. شارع میاد بیع رو مزیق می کند. میگه شما یه سری بیعای انجام میدی، بعضی هاشو من قبول دارم، بعضی هاشو قبول ندارم. بر این ترتیب اثر نمیدهم. من قالب ملکیت در اینجا نیستم. نه اینکه بیاد در حقیقت بیع تصرف کنه. اگه در حقیقت بی تصرف کنن که باید بگیم معاملات دارای حقیقت شرعی هن، که عرف متشرعه رو ما کار نداریم. عرف متشرعه بعد از ورود دلیل شرعی اینو فهمیده. بی عرفیست، ربطی به عرف متشرعه هم نداره. یعنی بیی که ما میفهمیم با بیی که ژاپنیا میفهمن دو چیزه. ما از بی یه چیز میفهمیم، اون از بی یه چیز دیگه میفهمه. بیو همه یه چیز میفهمند، از شرق عالم تا غرب عالم، مسلمان باشد، کافر باشد، بت پرست باشد، بی خدا باشد، هر چی باشد، بی یه چیز مفهوم واحدی دارد. اما شارع آمده با دلیل برخی از مصادیق و گفته من اینها رو قبول ندارم و امضا نمی کنم. امضا نکرده اثر را، نه اینکه اومده دخالت در مفهوم کرده. دخالت در مفهوم بی که نکرده. اگه دخالت کرده باشد اول کتاب بی به جای اینکه بریم سراغ لغت ببینیم البیع و مبادلت و مالن به بالن ام شیعون آخر، باید بریم سراغ دلیل شرعی ببینیم خدا در قرآن بی را چگونه تعریف کرده است. شما دیدید تا حالا کسی این کارو بکنه؟ و اما ما ذکرهو من ان الظاهره انما یتم مع الاستکمال المذکور لا مطلقا فهو انما یتم اذا کان الشک من جهت بلوغ الفائل ولم یکن هناک طرف آخر معلوم البلوغ یستلزم صحت فعلهی صحت فعل هذا الفائل. محقق ثانی اگه یادتون باشه دو چیز گفت، یک اصالت و صحه، دو عمل به ظاهر، ظاهر حال که تصرف باطل انجام نمیده، و گفت هیچ کدام در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون ظاهر هم کی قابل اخذ است؟ بعد از استکمال ارکان. قبل از استکمال ارکان ظاهر قابل اخذ نیست. شیخ می‌فرماید این مدعای ایشون در جایی است که معامله ما یه طرفه باشه نه دو طرفه. مثلا مثل ایقاعات، کما لو شک فی ان الابراء او الوصیه هل صدر منه حال البلوغ ام قبله. ایقاع هر دو، ابراء وصیت. حالا وصیت تملیکیه رو نمیگیم ها، که اونجا شک دارن که آیا جزء عقود است یا نه، عهدیه رو در نظر بگیریم. اما اذا کان الشک فی رکن آخر من العقد كعهد العوضین او فی اهلیت احد طرفی العقد فیمکن ان یقال ان الظاهر من الفاعل فی الاول و من الطرف الاخر فی الثانی انه لا يتصرف فاسدا. اگه دو طرف وجود داشته باشد در معامله، از عقود باشد، شما در فعل یک طرف شک میکنی ولو ارکانم نمیدانی کامله یا نه، فعل طرف دیگر رو ظاهر میشه اخذ به ظاهر حال کرد و بگیم ظاهر این است که تصرف فاسدی انجام نمیدهد و با همین معامله رو تصحیح کنی. اختلال در نظام منظور
در اختلال
چرا؟ در هم ریختگی نیست، شما یه قاعده داری. اختلال معنیش اینه، میگه اگه اصالت و صحه جاری نشه همه این معاملات که مردم دارن انجام میدادن باید بذارین زیرش دیگه، معامله ای نیمونه واسه مردم. هر که هر معامله ای کرد، یه کسی میاد تو شک میکنه میگه اصالت و صحه هم جاری نیست، میزنین زیرش. از این اختلال لازم میاد، با جریان اصالت و صحه که اختلال لازم نمیاد. مرحوم حاج آقا رضای همدانی یک حاشیه ای دارند بر فرائد به اسم الفوائد الرضویه، یک جلدی هم از چاپ هم شده ظاهرا اخیرا. ایشون در اینجا یه مطلبی داره در اشکال بر نحوه استدلال مرحوم محقق کرکی. محقق کرکی فرمود اگر شک در ارکان باشد اصالت و صحه جاری نیست. آقا رضای همدانی میفرماید که ارکان که میگید در بی هم ثمن رکن است هم مبیع، هر دو رکن معامله، در حالی که در شک در مبیع حرف شما درسته و ما هم قبول داریم اصالت و صحه جاری نمیشه، ولی شک اگر در ثمن باشد سیره داریم بر جریان اصالت و صحه. پس معلوم میشه اون چیزی که فرق ایجاد میکنه رکن بودن نیست. اگر رکن بودن باشه نباید بین ثمن و مثمن فرقی وجود داشته باشه، در حالی که میبینیم بین ثمن و مثمن فرق میذارن. در شک که در مثمن جاری نمیکنن، در شک که در ثمن جاری میکنن. پس باید یه بیان دیگری پیدا کرد ببینیم چرا بین این دو فرق است. مجرد رکن بودن باعث نمیشود که بگیم اصالت و صحه جاری نمی شود چون شک در رکن است، وگرنه در موارد شک در سمن هم نباید جاری می شد، در حالی که جاری می شود. اینطور می فرماید: فرقون بینما لو تعلق النزاع بمتعلق البیع ای المبیع و بین تعلقه به سمن. حالا این مطالبو که من دارم میخونم دقت، حالا مطالب شیخ رو هم خوندم، این فرمایشات ایشون هم میخونیم، بعدم حرفای آقای خویی رو هم میخونیم. فعلا من در مقام نقد نیستم، اشکال فکر نکنید که من اینا رو دارم میخونم اشکال نمیگیرم، یعنی دارم تایید میکنم، فعلا فقط دارم مطالبو منتقل میکنم. حالا این حرفا رو که گفتیم تمام شد، نه تو ذهنتون باشه، آخر کلام اون وقت شروع میکنیم به نقد و بررسی، ببینیم کدام که از این حرفا رو میشه قبول. از الاولو مرجعه الى ادعاء کل منهما بیئا مغایرا للبیع الذی یدعیه الاخر. اگه دعوا در مبیع باشد، یعنی چی؟ یعنی این ادعای بیع الف را دارد، اون یکی به ادعای بیع ب را دارد، چون مبیع الف یه بیع داره، مبیع ب بیع دیگری. کما لو قال احدهما بیت کل عبد فقال الاخر بل الجاریه. این ظاهرا سهو قلم از جانب ایشون، جاریه نباید بگه، چون بر اساس استدلالی هم که بعدم میگه بل الحر باید بگه، نه جاریه، حر باید اینجا باشه. بیت و کل عبد فقال الاخر بل الحر، اینو حر تو ذهنتون باشه. فالقولو قول منکر بیع العبد. فالبایع فی المثال المفروض فی کلام المحقق، چون مثالی هم که محقق کرکی زد عبد و حر بود نه عبد و جاریه. منکرون للبیع الذی یدعیه المشتری و انما یعترف له به بیع لا اثر له شرعن. اگه جاریه باشه که اثر داره، این بعد حر باشد تا بشه لا اثر له شرعن. یکی میگه مبی عبد بود، اون یکی میگه حر بود، اگر حر باشد بیع باطله، اصلا اثر شرعی نداره، اگر عبد باشد اثر شرعی دارد. اون کسی که منکر بیع عبده قولش مقدم میشه، اون کسی که میگه عبد مبیع بوده، اون باید برای ادعای خود دلیل بیاره، شاهد بیاره، بیانه بیاره. و حملو ما صدر منه علی الصحیح لا یجدی فی تعیین کونه هو ما یدعیه المشتری کی یوجب ذلک تقدیم قوله الا علی القول بالاصل المثبت الذی لا نقول به. این که بخوایم حمل کنیم فعل این بایع را بر صحیح، این ثابت نمی کند که مبیع عبد بوده، مگر اینکه بخوای اخذ به لوازم این اصل بکنی. اخذ به لوازم هم کی امکان پذیره؟ در صورتی که اصل مثبت را بپذیری، و ما اصل مثبت را قائل بهش نیستیم. و اما فی مسئله الاختلاف فی السمن ای فی ما لو قال بعتک به عبد فقال بل به حر، یعنی عبد یا حر ثمن معامله قرار گرفتن، یه خونه فروخته مثلا ثمنش یه عبدی بوده، این میگه اون که من به تو ثمن معامله بود عبد بود، اون یکی میگه نه خیر حر بود. فمقتضى اصالة صحة البيع الصادر منهما انتقال البيع، این انتقال المبيع بازم باید باشه، حالا نسخه ظاهرا خیلی مصحح نیست، من از کپی کردم آوردم، انتقال المبيع الى المشتری و استحقاق عوضه من. فقوله بل بحر انکار لهذا الاستحقاق الذي اقتضاه اصالة الصحة فيكون مخالفا للاصل. در مبیعی که با همینا اختلاف ندارن، هر دو قبول دارن یه بیعی واقع شده بر یک مبیعی. دعوا سر چیه؟ سر اینکه سمن چی بوده. پس هر دو قبول دارن یه بیعی واقع شده و بایه استحقاق یک سمنی را دارد. اصالت و صحه چکار میکنه اینجا؟ جاری میشه به نفع بایه. فهاذا الاصل ایزن و ان لم یکن مجدیان فی تعیین ما یدعیه البایع من کونهی به عبدن ولکنه مجدن فی سیرورت قول الخصم مخالفا للاصل و سیرورت قولهی موافقا له فی الجمله ای فی اصل الاستحقاق فلیتأمل. می فرماید اینجا هم ممکنه کسی ما اشکال بگیره که آقا این اصلا اصل مثبته، شما با اصالت و صحه میخوای اثبات کنی که سمن چی بود؟ حر بود، عبد بود، این هم مثبته. میگه نه قبول دارم این اصل ثابت نمی کند که سمن عبد بود، اینو من قبول دارم، اما فل جمله سبب می شود قول منکر، قول مخالف کسی که قول کسی که میگه عبد حر بود بشه مخالف با اصل و او بشود مدعی. فل جمله یعنی چی؟ یعنی از این حیث که بایه استحقاقی دارد در این معامله، استحقاق یه چیزی رو داره. اشکالات متعددی به این فرمایش وارده، فلذا خودشونم آخرش فرمودن فلیتأمل. این فلیتأمل تأملات، حالا بعدا وقتی به مقام نقد رسیدیم انشالله اونجا عرض میکنم. بله؟ انتقال البيع. خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره، این خیلی زور میبره بخوای درستش کنیم. آره یه میم بذاری اینجا وزنش کمتره. بله. اما مرحوم آیت الله خویی صف بایستاده پای کار که نخیر، حرف شیخ تمام است و بخشید حرف محقق کرکی و علامه تمام است و حرف شیخ قابل التزام نیست. شرط جریان اصالت و صحه تمامیت قابلیت فاعل و مورد است، یا همان ارکان، به قول عرض کردیم تعابیر مختلفه، بعضی ها میگن ارکان، بعضی ها میگن نمیدونم مورد و فاعل، بعضی ها میگن صحت تأهلیه. ایشون میفرماید از صحیح و ما ذهب الیه، یعنی علامه و محقق کرک، لما ذکرناه سابقا من انه لیس لاصالت الصحه دلیل لفظی یتمسک به عمومه او اطلاقه ولم یحرز قیام السیره على ترتیب الاثار مع الشک فی القابلیه، یعنی قابلیت فاعل و یا مورد، بل المحرز قیام السیره على عدم ترتیب الاثار معه، بلکه اصلا ما ادعا میکنیم که سیره برخلافه، یعنی اصلا سیره داریم برای این که اصالت الصحه جاری نمیشه. فاذا باع زیدون دار امرن مع الاعتراف بکونها دار امرن و شک فی انه وکیل ان امرن املا فهل یقدم العقلاء علی الشراء و اعطاء الثمن له و التصرف فی الدار؟ کلا. یه کسی آمده میگه آقا این خونه زیده یا عمره، من اینو میخوام بفروشم. من نمیدونم این که داره میفروشه با چه مجوزی داره میفروشه، ولیشه، وکیلشه، به چه جهتی داره میفروشه، شک دارم، میرم میخرم. چرا این مثال رو گفت؟ گفت بل اعتراف برای این که قاعده ید رو از کار بندازه. اینو فرمود که قاعده ید رو از کار بندازه. میگه میرم هیچ عاقلی اینجا نمیره بخوره. البته این مثالی که ایشون زدن خارج از محل بحثه، چون بحث ما در اصالت و صحه در معاملاته. اینی که من عمل شروع به معامله میکنم یا نه، این ربطی به اصالت و صحه در معامله نداره. باید بعد از معامله ببینیم حالا در این معامله اصالت و صحه جاری میشود یا نه. اینجوری بفرمایید، بگید خرید، بعد فهمید که این مال فروشنده نبوده، مال کس دیگری بوده. چرا؟ نه نه، حالا من بگم. یعنی شکشو کاری میکنه که بره. این رفت خونه رو خرید، بعد فهمید که فروشنده صاحب مال نبوده، صاحب مال کس دیگه بوده. بعد از معامله فهمید صاحب مال کس دیگری بوده. این خونه خونه زیده یا امرال، هر مثالی که ایشون زد. آیا در اینجا تمسک به اصالت و صحه میکنن؟ میگه اصالت و صحه جاری کن، بگو معامله تمامه. نه، بس تمسک نمیکنه در اینجا. مثال اینجوری باید ایشون میفرمود، اینجوری که فرموده قابل خدش است. و کذا اذا طلق زیدون زوجت امرن مثلا فسیرت و جاریتون فی امثال هازه موارد مما شک کفیه فی القابلیه علا عدم ترتیب الاثار ولا اقل من الشک و هو کافن فی الحکم به عدم جریان اصالت سهل عدم دلیل علیها. زید آمد زنگه کسی رو طلاق داد، حالا فرض کنید که این آقا میخواد بره با اون زن ازدواج کنه بعد عده، شک میکنه اینی که طلاق داد چیکاره بود، به چه مناسبت طلاق داد، وکیلش بود یا همینجوری آمده فضولتن طلاق داده؟ اینجا اصالت و صحت جاری میشه؟ کسی اینجا اصالت و صحت نمیکنه. ایشون میفرماید که حداقلش این است که ایشون میگه ما که میدونیم جاری نمیشه، حالا اگر حرف ما رو هم قبول نداری، حداقلش این است که قبول کن شک داریم که جاری میشه یا نه. همین که شک کردی کفایت میکند برای این که بگی جاری نمیشود. چرا؟ چون دلیلش لبی است. وقتی شک شد باید بذاریش کنار، اطلاق نده. چی میفرمودید؟ و اما ما ذکره الشیخ من قیام السیره علی ترتیب الاثار علی المعاملات الصادره من الناس فی الاسواق مع عدم احراز قابلیت الفاعل فهو و ان کان مسلما الا انه من جهت قاعده الید فانه لولاها لما استقام للمسلمین السوق فلا ربط له باصاله الصحه. بله، مردم معامله میکنن توی بازار، اما احراز دو جوره. احراز یک وقت به نحوی است که وجدانی است، یعنی من میرم یه کاری میکنم، مثلا اطمینان یا علم پیدا میکنم به این که این مالکه. یه وقتم شک دارم اما اصل جاری میکنم، تمسک به اماره میکنم، میگم ید داره، یدم اماره بر ملکیته. اینم احرازه، احراز بالاصل هم احراز. پس اینطور نیست که بگیم در این موارد احراز نمی شود. بله، احراز وجدانی نمیشه، اما احراز بالاماره و بالاصل میشه. یا مثلا فرض کنید که حالت سابقه شو من میدانم که مالک بوده، شک دارم از ملکیتش خارج شده یا نه، مثلا استصحاب میکنم، ممکنه اصل عملی جاری کنم اگر معارضی نداشته باشد، اگر ید دیگری بر این وجود نداشته باشد.
لازمه حرف شیخ انصاری تناسوی فهم در شبه مصداقی است دیگه، یعنی ما حرف ایشون بپذیریم، یعنی تناسوی فهم کردن در شبه مصداقی جایی که اصلا معلوم نیست قابلیت این وجود داشته باشه. یعنی
قابلیت چی؟
قابلیت هم فائل.
اون در واقع معناش این میشه نه که اصل برای خودش موضوع درست میکنه، اینطوری بگید. یعنی در جایی که من اصلا نمیدانم چیزی هست یا نه، اصل جاری میکنم، بعد میگم حالا که اصل جاری شد پس این هست. اصل برای خودش باید بگیم موضوع درست میکنه طبق حرف مرحوم شیخ انصاری. البته شیخ انصاری قبول داره که ارکان عرفیه باید باشد، اینو قبول داره ها. اگه قبول کرد دیگه این اشکال اگه کسی بگه ارکان عرفیه هم لازم نیست باشد، بله. اما اگر کسی قبول کرد که ارکان عرفیه رو من قبول دارم، شرایط شرعی اونها رو میگم دیگه داخل نیست. در شرایط شرعی اگه شک کردی باید اصل جاری کنی، و چون شیخ مبناش اینه، این اشکال به ایشون وارد نیست. خب میگم اگر اینجوری گفتیم این اشکال بهش وارد میشود، اصل نمیتونه برای خودش موضوع درست کنه، این اشکاله. اگر کسی گفت ارکان عرفی هم لازم نیست باشد، این اشکال بهش وارد میشه. اما چون شیخ اینطور نمیفرماید، شیخ قبول دارد که ارکان عرفی باید احراز بشه، اما اگر شک کردی در شرایط شرعی این ارکان، اون وقت میتونی اصالت و صحه جاری کنی، اون وقت این اشکال دیگه به شیخ وارد نیست. مثلا من میدونم مبیعی بوده، این مبیع هم حتما مالیت عرفیه داشته، پس رکن عرفی حتما هست. نمیدانم مالیت شرعیه هم داشته یا نه، نمیدانم خمر بوده یا خل بوده. در اینجا ایشون میگه میشه اصالت و صحه جاری کرد. علامه و محقق کرکی و آقای خویی میگن نمیشه. چرا؟ چون شک در شرط شرعی رکن داری. شیخ انصاری میفرماید میشه. چرا؟ چون رکن عرفی محرزه. در رکن عرفی ما شک نداریم، این میدونیم مالیت عرفیه دارد. نمیدانیم شرط شرعی رو هم داره یا نه، اصالت و صحه جاری میکنه. بله. و ان شئت قلت قابلیت الفاعل فی الموارد المذکوره محرزتون به قاعدت الید لا ان اصالت صحه جاریه مع عدم احراز القابلیه فالامثله المذکوره خارجه عن محل الكلام والمثال المطابق لمحل الكلام هو الذي ذكرناه مما ليس موردا لقاعده الید. عرض کردم اونجا گفت مع اعترافه به اینکه این واسه اینکه قاعده ید از کار بندازه قاعده ید. وقد ذکرنا ان السيره قائمه في مثله على عدم ترتيب الاثار ولا اقل من الشک و هو کاف فی المدعا ولذا لو انکر امرون توکیل زیدن فی الطلاق فی المثال الذی ذکرناه فانجر الامر الی الترافع یحکم به فساد الطلاق الا ان تثبت الوکاله ولو کانت اصالت الصحه جاریه فی المثال فی امثال المقام لکان اثبات الفساد على عهده الزوج فيحكم بصحه الطلاق الا ان يثبت الزوج عدم التوكيل وهو كما ترى. مرد میاد میگه آقا زن منو این طرف بیخودی رفته طلاق داده، این چیکاره بوده؟ حاکم طبق ایشون میگه اگه اصالت و صحه جاری کنیم باید حاکم بگه نکاح صحیح، طلاق صحیحه، تو اگه میگی فاسده دلیل بیار. کجا میشه همچین حرفی ملتزم شد؟ یه تیکه از نهایت حرف مرحوم آیت الله خویی موند، حالا شاید آقایون عجله داشته باشن، خیلی نیست، حالا اینو بذاریم ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.